دو بعد از ظهر است در ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. مشاور ارشد رهبر کره شمالی راهی آمریکا می شود. راهبرد جدید دفاع موشکی آمریکا امروز اعلام می شود. و به گفته یک مقام بازرگانی ایران، سفرهای درمانی شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران افزایش یافته است. به مجله نیمروزی خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند و بخشی از اون رو همکارانم در استودیو حضور خواهند داشت و در موردشون صحبت خواهیم کرد به تفصیل. اما اجازه بدید که در همین ابتدای راه با خبری آغاز کنیم. خبری بین‌المللی: مشاور ارشد رهبر کره شمالی کیم یانگ چال که به پکن سفر کرده، روز پنجشنبه برای دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. خبرگزاری دولتی کره جنوبی میگوید در این سفر دو مقام ارشد پیونگیانگ نیز آقای کیم یانگ چال را همراهی خواهند کرد. هنوز مشخص نیست مذاکرات مقام های کره شمالی و آمریکا بر چه محوری متمرکز خواهد بود، اما انتظار می رود دیدار احتمالی رهبران دو کشور و خر سلاح کره از موضوعات اصلی این گفتگوها باشد. در پیوند با این خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم امروز راهبرد جدید دفاع موشکی آمریکا رو اعلام میکنه. به گزارش رویترز، در این راهبرد به امکان سنجی رصد موشک های دشمن از طریق نصب سیستم های دفاعی در فضا و امکان هدف قرار دادن آنها از فضا اشاره شده. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر صحبت خواهیم کرد و به اون خواهیم پرداخت. اما یک خبری که امروز منتشر شد، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اون رو منتشر کرد و اون درباره کانال ویژه مالی اروپاست که به نوشته ایرنا این کانال در آخرین مراحل راه اندازی خودش هست و ایرنا نوشته که به نقل از یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا که کانال ویژه مالی اروپا برای فعالیت تجاری با ایران در آستانه راه اندازی است. در این باره بیشتر هم صحبت کردیم و اکنون همکارم بابک غفوری آذر در استودیو حضور داره تا بهش بیشتر بپردازیم و ببینیم که کار به کجا رسیده. بابک، بنابر خبری که ایرنا منتشر کرده و میشه گفت که مستندی است در این خصوص.
درسته، خبرهایی که طی روزهای گذشته منتشر میشد درباره این کانال ویژه مالی که به نام SPV شناخته میشه همواره توامان بود با نوعی از تایید و تکذیب. میدونیم که از ماهای گذشته اتحادیه اروپا به دنبال راه اندازی این کانال ویژه مالی است به عنوان اقدام، مهمترین اقدام عملی که اتحادیه اروپا قرار انجام بده در مقابله با تحریم ها و تصمیم آمریکا در خروج از برجام. اما راه اندازی این سازوکار همواره به تأخیر افتاده و در حالی از ابهام قرار گرفته شکل و ساختار و محلش، و ابتدا اعلام شده بود که تا پایان سال گذشته میلادی دست کم به صورت نمادین راه اندازی میشه و ظرف چند ماه آینده شکل اجرایی به خودش میگیره. اون اتفاق نیفتاد. به تدریج گفته شد که به دلیل مخالفت‌هایی که آمریکا داره با راه اندازی این سازوکار، هیچ کشور اروپایی حاضر نشده که میزبانی این سازوکار رو به عهده بگیره. بعدتر اعلام شد که به طور مشترک احتمالاً فرانسه و آلمان میخوان یک ساختاری رو بسازن و اونو میزبانی بکنن که جلوی مخالفت‌ها گرفته بشه. در میانه همه اون صحبت‌ها امروز خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل از یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا، اعلام نمی‌کنه این سخنگو اسمش چه فردی هست این خبرگزاری، و اتحادیه اروپا هم در بخش‌های مختلف سخنگویان گوناگونی داره، به همین دلیل دقیقاً مشخص نیستش که این سخنگوی چه بخشی هست و وقتی هم اعلام نشده نامش نمیشه برای پیگیری بیشتر اقدام کرد که از اتحادیه اروپا بشه پیگیر شد درباره این موضوع که مشخصا چه سخنگوی این صحبت را مطرح کرده
و این اطلاعات رو به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی داده. در اصل روی سایت خود اتحادیه و اینها هم منتشر نشد.
و نکته مهم در گفتگو با این فردی که با من سخنگو معرفی شده اینه که گفته این کانال ویژه مالی در آستانه راه اندازی است. باز هم تاریخ مشخصی اعلام نشده و در صحبت‌هایی که به نقل از این فرد هم گفته شده همون اظهارات پیشینه اتحادیه اروپا است مبنی بر اینکه این نهاد به دنبال حفظ برجامه و حفظش رو به نفع امنیت و ثبات کلی دنیا میدونه و بر همین اساس هم در آستانه راه اندازی این کانال ویژه مالیس باز هم تاریخی اعلام نشده و در مجموع به نظر میرسه که تا حدودی میتونه این صحبت اگر درست باشه پاسخی باشه به افزایش انتقادهای روزهای اخیر مقامهای ایرانی و حتی تهدیدهای ضمنی که در صورت اینکه اروپا همراهی نکنه ایران اقداماتی رو انجام میده. از جمله خبرگزاری ایسنا دیروز یک خبری رو منتشر کرد، باز هم به نقل از یک منبع آگاه بود، منبعش اونجا گفته بود که ایران در نخستین قدم به دنبال تجدید نظر در همکاریش با اروپا در زمینه مبارزه با مواد مخدر و پناهجویان و مهاجرت هست.
خب یه اشاره‌ای تو کردی به مسئله‌ای که این تأخیرها خشم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو به همراه داشته. حتی یادمون باشه علی اکبر صالحی هم پیش از این صحبت‌هایی کرده بود، گفته بود که ما می‌تونیم غنی‌سازی رو از سر بگیریم اگر که این قضیه تسریع نشه. الان میبینیم که باز همین صداها وجود داره، یعنی احمد جنتی هم گویا در این باره واکنش نشون داده.
نکته مهمی که الان وجود داره در میان این انتقادها، همین همزمان با انتشار این خبر، آقای احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ایران امروز صبح در نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان سخنرانی داشته و در اونجا به صراحت انتقادهای شدیدی رو متوجه اروپا کرده و این جمله او اینه که او گفته که اروپا اگه از آمریکا بدتر نباشه به گفته آقای جنتی بهتر هم نیست و گفته در قضیه برجام دارن اتلاف وقت میکنن و این جمله شون هم که خبرگزاری ایسنا، این جمله آقای جنتی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، گفته دل بستن به اروپا این سفاهته و گفته که تو این قضیه هم مسئولان کشور که به نظر میرسه که روی سخن آقای جنتی به دولت آقای روحانی هست به توصیه های رهبر جمهوری اسلامی عمل نکردند. به طور مشخص هم گفته که رهبر جمهوری اسلامی گفته که برجام آتش میزنیم و گفته که مسئولان نهایتاً این کار رو نکردن. به این ترتیب میتونیم ببینیم که همزمان با این خبری که داره منتشر میشه در واقع یک جریانی در نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان اروپا رو در کنار آمریکا میدونه و راضی نیست به این گونه اقداماتی که داره انجام میشه و به طور مشخص میگن که نمیشه اتکایی داشت به اروپا و به صراحت هم از لزوم خروج از برجام و اونطور که خودشون میگه مثلا آتش زدن برجام صحبت میکنن.
بابک غفوری آذر همراه ما بود. گزارش بابک رو میتونید در مجله شامگاهی پی بگیرید با جزئیات بیشتر همراه با نگاه تحلیلگران. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا عنوان کرده که کانال ویژه مالی اروپا یا SPV که به اسم اختصاری اون اشاره شده در آخرین مراحل راه اندازی است. اما اجازه بدید که یک نفسی تازه کنیم در همین ابتدای مجله نیمروزی، یک توقف کوتاهی داشته باشیم، کمی از صدای شما بهره بگیریم، کمی از نظرات شما که درباره مسائل روز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نظرتتون رو با ما در میون گذاشتیم بر روی پیامگیر 24 ساعته ما. این فرصت خوبیه که ازش استفاده کنید، شما هم به جمع این شنوندگان ما بپیوندید. شناسه @فرداگرام در شبکه پیامرسان تلگرام رو اصلا فراموش نکنید که یکی از راه‌های نزدیکی با رادیو فردا است.
چند ماه قبل رئیس جمهور آمریکا که گفتن برجامو پاره میکنم، رهبر جمهوری اسلامی فرمودن که اگه اونا پاره کنن ما آتیشش میزنیم. ترامپ به حرف خودش عمل کرد، اما رهبر جمهوری اسلامی نه. و امروز هم دیدیم که اتحادیه اروپا وزارت اطلاعات ایران رو تحریم کرد به خاطر خرابکاری ها در اروپا.
فرمانده کل سپاه دوباره تهدیداش شروع شد که ما میزنیم، موشک بارون میکنیم، 1000 نقطه در سوریه شما زیر موشکای اسرائیل بودین، در 1000 نقطه شما رو زدن، صداتون در نیامد. ولی آره با این حرفاتون میخواین چیکار کنین؟ شما فرمانده نیروی سپاه، شما خیلی دوست داری یه جنگی را بندازی و دوباره چند سال حکومت کنین، چون برای شما جنگ نعمته.
روی سخنم با آقای محمدعلی جعفری رئیس سپاه که بالاخره قبول کردن، اقرار کردن که از طرف نیروی اسرائیلی مورد حمله قرار میگیرن در سوریه و در جواب گفته که ما ساکت میمونیم چون حکمتی در کار است. من میخوام بدونم این حکمت چیه؟ آیا پول مردم بیگناه ایران رو در اونجا خرج کردن و به خصوص جان جوانان عزیز ایرانی که اونجا داره به هدر میره این واقعا یک حکمته؟ البته خب نگفته نماست که ترس از مواجهه با اسرائیل هم میشه یک حکمت باشه.
شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا بودید درباره مسائل مختلف روز. اجازه بدید که بریم ادامه بدیم این مجله نیمروزی رو با یک نگاه دیگری به مسئله این روزهای اسماعیل بخشی که بسیار خبرساز. همچنان اسماعیل بخشی فعال کارگری خبرسازه. بله، محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی موسوم به فراکسیون امید هم واکنشی نشون داده و گفته که ایشون شکنجه نشده و آقای بخشی رو متهم کرده که با احزاب به گفته آقای تابش کمونیستی خارج از ایران در ارتباط بوده. از سوی دیگه فرزانه زیلابی وکیل مدافع آقای بخشی در مصاحبه ای اشاره کرد که برخی به گفته او میخواهند پرونده موکلش رو مختوم کنند. روزبه بلحری اینجاست که اخبار مربوط به مسائل کارگری رو دنبال میکنه و برنامه کارنامش هم که حتما شنیدید، برنامه ویژه کارگران. محمد رضا تابش چه مطالبی رو درباره اسماعیل بخشی گفته؟ یعنی جزئیات مطالبش رو اگه میشه روز برای ما بگو.
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب محمد رضا تابش آخرین فرد از در حقیقت حاکمیت جمهوری اسلامی است که بحث شکنجه اسماعیل بخشی رو مردود
کرده. نماینده اصلاح طلب هم هست.
بله، نماینده اصلاح طلب. قبلا هم خب دو تن دیگر هم از اعضای فراکسیون امید هم همین موضع رو داشتن، غیر در کنار نمایندگان اصولگرای مجلس. حالا دادستان کل کشور هم مردود دونسته بود و همین خب برای وزیر اطلاعات که خودش متهم اصلی هست، یعنی وزارت. آقای تابش گفته طبق اعترافات اسماعیل بخشی او مرتبط ارتباط و مراوده هایی با احزاب کمونیستی خارج از کشور داشته. قبلا حشمت الله فلاحت پیشه به نقل از وزیر اطلاعات که فیلمی رو پخش کرده بود، فیلم اعترافات تلویزیونی، در حقیقت گفته بود که او با حزب کمونیست کارگری در تماس است که حزب کمونیست کارگری هم در گفتگویی که با رادیو فردا داشتن تکذیب کردن بلافاصله این اتهام رو. بعد گفته اسماعیل بخشی شکنجه نشده. آقای تابش گفته دو مامور باش بودند، زد و خورد صورت گرفته، دستاش باز بود. دو مصدومیت هم ناشی از همین زد و خورد بوده و کسایی هم که زد و خورد کردن از کادر وزارت اطلاعات نبودن، از همکاران بودن. حالا این همکاران چه کسانی بوده مشخص نیست. قبلا هم داستان کل کشور گفته بود که آقای بخشی ضرب و جرح یا شکنجه خاصی نشده. کلمات جدیدی حالا داره ابراز میشه در مورد بحثی که آقای بخشی مطرح کرده، ادعایی که مطرح کرده در مورد شکنجه.
الان یک چیزی رو که روز به ما میبینیم اینه که خب میبینیم که نمایندگان اصلاح طلب و اصولگرا همسو شدن روی مسئله اینکه آقای بخشی شکنجه نشده. از طرف دیگه وکیل ایشون واکنش نشون داده به تمام این صحبت‌ها در خصوص شکنجه نشدن اسماعیل بخشی. مصاحبه خانم زیلابی چه مواردی رو در بر می‌گیره و تا چه اندازه می‌تونه در اصل راهگشا باشه؟ الان
مصاحبه خانم زیلابی با کانال تلگرامی امتداد هست که متعلق به اصلاح طلبانه. خانم زیلابی مشخصا دادستان کل کشور محمد جواد منتظری رو متهم کرده که بی‌طرف نبوده در صحبتاش در مورد اسماعیل بخشی، چون آقای منتظری هم همین مسائل رو، یعنی تکذیب شکنجه رو مطرح کرد و مطالب دیگه‌ای که باز عنوان کرده بود. خانم زیلابی بعد گفته که نمایندگان مجلس بعد از بررسی دقیق کارشناسی مستند پاسخ میدادن و گفته که به نظر میرسه که همه به دنبال تبرئه و منزه کردن هستن، اما این راهش نیست، چرا که آقایان یا تعریف شکنجه رو نمیدونن یا خودشون رو به خواب زدن. بعدم گفته پیشنهاد کرده که موقعه در حقیقت پرونده‌ای که در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش ثبت شده، یعنی پرونده‌ای که داره بررسی میشه، پرونده شکایت آقای بخشی از وزارت اطلاعات، به صورت کامل در معرض افکار عمومی قرار بگیره تا مردم قضاوت کنن. اشاره کرده در مورد ضرب و جرحی که موکل شده، از جمله مثلا چشم‌بند، پابند، دستبند زدن، ضرب و شتم حین دستگیری و در مدت بازداشتی که 25 روز بوده و نگهداری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد و غیر انسانی که اشاره کرده بر اساس قانون عالی دادرسی کیفری یه جدید، نگهداری در سلول انفرادی حتی عنوان تنبیه انضباطی جایگاهی نداره، تلاش برای القای خیانت به وطن، تحت فشار قرار دادنش از این طریق، تحویل ندادن داروهاش، اهانت‌های رکیک کلامی، دسترسی نداشتن به وکیلش و همینطور محرومیت از دیدار با خانواده، تهیه مستند، همون فیلم اعترافات تلویزیونی که خب در این 40 سال همیشه در مورد برخی از زندانیان عقیدتی سیاسی بوده.
سپاسگزارم از روزبه بلحری که در استودیو حضور داشت، نگاهی داشت به صحبت‌های محمد رضا تابش، نایب رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی، که در خصوص اسماعیل بخشی فعال کارگری صحبت کرده بود. آقای بخشی پیش از این گفته بود که مورد شکنجه قرار گرفته، اکنون آقای تابش هم میگه که ایشون شکنجه نشده و از دیگر سو آقای بخشی رو متهم کرده که با احزاب کمونیستی خارج از ایران به گفته ای آقای تابش در ارتباط بوده. مسئله‌ای که از سوی وکیل آقای بخشی فرزانه زیلابی رد شده. به هر حال همچنان همراه ما هستید، همچنان شنونده مجله نیمروزی هستید. امیدوارم که جایی نرید، چون تا دقایقی دیگه شبکه‌های اجتماعی رو مرور خواهیم کرد، یا به قول بعضی‌ها میگن تورق خواهیم کرد، البته در دنیای مجازی، و البته نگاهی خواهیم داشت به جام ملت‌های آسیا در پایان. اما در اینجا نیوشا صارمی همراه ماست با شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که امروز چه چیزی رو برای ما از شبکه‌های اجتماعی انتخاب کرد، یعنی داغ‌ترینش رو.
محمد، همونطور که میدونی مرضیه هاشمی خبرنگار پرستیوی اخیراً بازداشت شده و پرستیوی گفته که ملانی فرانکلین که اسم اصلی اونه برای دیدار با بستگانش به آمریکا سفر کرده بوده که بلافاصله بازداشت میشه. هنوز اما دلیل بازداشتش مشخص نیستش، اما این بازداشت واکنشایی رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. امین قزوینی نوشته خبرنگاری مثل زهرا کاظمی رو بردن بازداشت و جنازه‌اش رو تحویل دادن. حالا یه مزدور صدا و سیما، منظورش همین خانم هاشمی که با پرستیوی کار میکنه، که تو مستند قتل ندا آقاسلطان به تعبیر او مزخرف سر هم میکرد و تو آمریکا بازداشت شده، رو میخوان جای خبرنگار به ملت بچپونن. دقیقاً پس از حوادث سال 88 این خانم مرضیه هاشمی یه مستندی رو ساخت که بر اساس اون ندا آقاسلطان قتلش میافتاد به گردن مجاهدین خلق، یعنی حکومت رو یه جورایی تطهیر میکرد از این قتل. درسته. امیر جلالی هم نوشته من الان مرضیه هاشمی کارمند پرستیوی رو از چهرش شناختم، همونیه که بعد از شهادت ندا آقاسلطان یک مستند مبتذل دروغین به اسم تقاطع ساخت که از صدا و سیما پخش شد. فارغ از اینکه بازداشت خبرنگاران محکومه، اگر ایشون رو خبرنگار بدونیم، جمهوری اسلامی ساکت باش که خودت بزرگترین سرکوبگر خبرنگارانی. بعد از اینکه خبر بازداشت هاشمی منتشر شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران این اتفاق نقض فاحش حقوق بشر خواند و گفتش که آمریکا به کشوری خطرناک برای خبرنگاران تبدیل شده. خب همه اینو میدونیم که ایران سالها یکی از بزرگترین زندان‌های
روزنامه‌نگاران بوده. بله. عنوان میشه از طرف گزارشگران بدون مرز و سازمان‌هایی که نظارت می‌کنن بر کار اطلاع رسانی، معمولاً در مورد این قضیه خیلی صحبت میشه که ایران
بله کشور خطرناکیه برای روزنامه‌نگاران، و این همین صحبت ایشون باعث شد که خیلی واکنش نشون بدن. آرش بهمنی روزنامه‌نگار نوشته یک وقاحت عجیبی دارن که آدم میدونه وجود داره، ولی هر بار یه مجونی از بهت و انفجار، از عصبانیت و قهقهه از ته دل با هم ایجاد میکنه. ایوان فرهادی کاربریه که چند وقت پیش بازداشت شده بود و در زندانی که اون رو برده بودن، زندان وکیل‌آباد مشهد، یک آمریکایی رو دیده بود که اومده بود با دوست دخترش دیدار کنه و بازداشت شده بود، آقای مایکل وایت. ایوان فرهادی وقتی آزاد شد این رو افشا کرد و آمریکا هم تایید کرد که بله، این شهروند ما در ایران بازداشت شده. حالا ایوار نوشته که مایکل وایت رو با وجود ابتلا به سرطان توی بند امنیتی بدون دسترسی به خدمات پزشکی نگهداری میکنید، بعد میگید نقض حقوق بشر. خانواده 6 ماه از پسرشون بیخبر بودن، مادرش فکر میکرد پسرش مفقود شده، حتی نذاشتید یه تلفن به عزیزانش بکنه.
طبق گفته رسانه‌های بین‌المللی، من دیشب دیدم که مثلا صحبت کردن، گویا خانم هاشمی تونسته با دخترشون صحبت کنه.
بله، مثلا که تماسی داشته با خانواده‌اش. کاربری به نام جوان دیکتاتوری ندیده هم نوشته جالب، همین امروز دادستان کل کشور با وقاحت تمام از اجرا نشدن حدود شرعی مثل قطع دست و شلاق و اعدام نالیده و قوانین بین المللی و حقوق بشر رو مانع اجرا شدن این اعمال قرون وسطایی دونسته و از این طرف این آقا صحبت از نقض حقوق بشر میکنه که ذره براش ارزش و احترام قائل نیست. حالا محمد، تو میدونی که طرفداران حاکمیت هم کم نیستن در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص اخیراً خیلی فعال شدن. حالا یک عده‌ای با هشتگ فری مرضیه هاشمی و همینطور پری فور مرضیه هاشمی، یعنی برای مرضیه هاشمی دعا کنید، خواستار آزادیش شدن و دارن ازش دفاع میکنن. محمد رضا ظاهری که یکی از روحانیون میشه گفت یک مقدار معتدل‌تر هستش، نوشته شاید اکنون فقط کسانی حال روز مرضیه هاشمی را در زندان‌های آمریکا بدانند که این تجربه را لمس کرده باشند. زندان سخت و ناگوار است، هر جایی از کره زمین و برای هر کسی، بیشتر هم برای خانواده و عزیزان و بچه‌هایش. کسی از ما هرگز عمق این درد رو نمی‌فهمد.
خیلی نظر میانه‌ای بود البته.
بله،
هر جای کره زمین.
بله. به خاطر اینکه خودش هم روحانی میانه‌روی هستش. کبرا آسوپا که روزنامه‌نگار اصولگراست، نوشته ببینید ایران برای مرضیه هاشمی چند درصد تلاشی رو که انگلیس برای نازنین زاغری انجام داد انجام خواهد داد. نازنین زاغری هم که میدونیم این شهروند ایرانی بریتانیاییه که در سفرش به ایران بازداشت
به 5 سال زندان محکوم شده.
بله. این تلاش صرفا هزینه آزادی یک دوست نیست، هزینه جلب اعتماد افراد برای همکاری و همراهی با ایران است، سرمایه گذاری برای آینده. انگلیس یقینا دلش برای زاغری نسوخته. اینو کبرا آسوپا روزنامه‌نگاری که اصولگرایه نوشته. علی نادری هم نوشته وقتی از افول آمریکا صحبت می‌کنیم، وقتی از تضعیف هژمونی جهانی آمریکا حرف می‌زنیم، وقتی از هجوم قدرت نرم انقلاب اسلامی به بزرگتر جهان حرف می‌زنیم، از چه سخن می‌گوییم؟ آمریکای ضعیف شده، مرضیه هاشمی رو رها کن. این صحبتایی که سه تا توییتی که در آخر خوندم همون هواداران حکومت بودن که در خصوص مرضیه هاشمی صحبت کردن.
سپاسگزارم نیوشا جون که اینها رو با ما در میون گذاشتید. ولی یک مسئله رو هم که الان تو اینجا حضور داری من بگم که شما یک گویا هشتگی رو راه انداختید، نسل.
بله، نسل انقلاب.
میخوای بیشتر توضیح بدی؟
بله، ما یه هشتگی داریم به نام نسل انقلاب که در اون میخوایم که جوانایی که تجربه زندگی در
چهار دهه
برقراری حکومت جمهوری اسلامی رو دارن، برای ما دوربین رو سمت خودشون بچرخونن، از این تجربه بگن چی بهشون گذشته، پررنگ‌ترین خاطره‌ای که دارن چی بوده، و این رو یا با هشتگ نسل انقلاب در توییتر بذارن، یا برای ما در شبکه‌های اجتماعی با شناسه فرداگرام در تلگرام یا اینستاگرام و هر جای دیگه که میتونن ما رو پیدا کنن.
info@radiofarda.com هم یک راه دیگه است که میتونن به صورت ایمیل برای ما ارسال کنن.
بله، ما در شبکه اجتماعی منتشر میکنیم به نام خودش.
پس یادتون نره نسل انقلاب میتونن گفته های خودشون رو اینطوری بگیم برای ما بفرستن، ما هم اونها رو منتشر میکنید. همچنان شنونده مجله نیمروزی هستید.
میفرسه روی دروازه و گل.
خب فریبرز غریب با ماست از آلمان تا نگاهی داشته باشیم به جام ملت‌های آسیا. آقای غریب بهتون سلام میکنم. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در رسانه‌های داخلی از وزیر ورزش و جوانان به تندی انتقاد کرده و گفته ایشون مانع از تمدید قراردادش شده. درسته این قضیه یا اینکه به هر حال حاشیه‌ای بود قبلش هم دیگه صحبتایی بود که آقای کیروش خیلی تلویحی بهش اشاره کرده بود، این بار که دیگه علنیش کرده؟
من هم به شما سلام می‌کنم، همچنین شنوندگان محترم و عزیزم. بله، قبلا همینجوری که گفتی محمد جان اشاره کرده بود تلویحی، اما رسما دیگه من فکر میکنم که کارلوس کیروش با این حرفا و این خبرگزاری های داخلی تیت زدن حمله بی سابقه کیروش به وزیر ورزش و جوانان. با این صحبت ها فکر کنم دیگه مسلم و مسجل شد که آقای کیروش بعد از این جام ملت ها، یعنی 2 هفته دیگه، در تیم ملی ایران نیست. ببین آقای زرقامی، من یه توضیح بدم. مشکلات از اون کارلوس کیروش بحثی تو دانش فنیش نیست، کلاس کار فوتبالش نیست. کسی که مربی تیم ملی پرتغال بوده، رو نیمکت منچستر یونایتد و رئال مادرید تو اروپا نشسته، اما یک کتاب، یه پروتکل، یه شرح وظیفه تو فدراسیون فوتبال ایران برای سرمربی نیست. یک برنامه فوتبال سالانه نداریم. 8 سال کیروش بالا سر تیم ملی ایران بوده، آشنا بوده با این فضا، و وقتی مخصوصا تو این 1-2 سال اخیر دیده، همیشه نگاه طلبکارانه داشته. از نظر غیر فوتبالی عرض میکنم، از نظر فوتبالی من یکی از کسایی هستم که 100% کار کیروش رو تایید میکنم. یه کلاس عالی داده به یه شخصیت عالی داده.
البته شاید چون خیلی موندش بالاست همچین نگاهی هم داشته دیگه. به هر حال یک اسم بزرگه دیگه برای فوتبال جهان.
از اهالی از فدراسیون نشین ها بالاتره، یعنی فدراسیون فوتبال واقعا، اینو من برو درواسی بگم برای اهالی فوتبال، فدراسیون فوتبال کوچکتر از نام کارلوس کیروشه و متاسفانه به خاطر نبود یه پروتکل، یه اساسنامه، یه شرح وظیفه، یه برنامه سالانه فوتبال همیشه نگاه طلبکارانه بوده به این داستان.
به هر حال تمدید نشدن قرارداد کیروشون هم در شرایطی که ایران همچنان درگیر بازی هاست و دیدیم که با عراق به تساوی رسید، که انتقادهای زیادی هم بود به این بازی. من وقتی دنبال میکردم نظر کارشناسا از جمله مثلا بهداشت فریبا و دیگران رو، ولی به عنوان تیم اول گروه تونست با این تساوی بره مرحله حذفی. حالا تو این مرحله این قضیه چه تأثیری میتونه بذاره؟ حریف ایران چه تیمیه و این مسابقه کی برگزار میشه؟ یعنی مسابقه ما در مرحله حذفی.
حریف ایران یک چون تیم اول گروهه با یکی از تیمای سوم گروه های بی، ای یا اف. گروه بی که تکلیفش معلوم شده، تیم سومش فلسطین، منهای سه گل تفاضلش دو امتیاز داره. اما من فکر میکنم حریف ایران از دل بازی های امشب آقای زرقامی در بیاد، که بازی هایی که احتمال داره تیم سوم گروه ای که بین لبنان و کره شمالی با هم میزنن و از اون طرف گروه اف عمان و ترکمنستان با هم میزنن، برنده یکی از این دوتا بازی که عرض کردم، یعنی لبنان با کره شمالی و عمان با ترکمنستان، برنده این بازی ها حریف احتمالی هست که در مرحله حذفی با تیم ایران باید بازی کنه روز یک شنبه در ابوظبی ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران. این بازی در این مرحله انجام خواهد شد.
و بپردازیم به بازی های امروز. امروز بازی ها از چه قرار هست و به چه صورتی برگزار میشه و تیمایی که صعود کننده هستن هم بگین برای ما یه مقداری در فرصتی که باقی مونده.
امروز مرحله گروهی تموم میشه. گروه اف اول بگم که ژاپن با ازبکستان برای سرگروهی میزنن، این دوتا صعودشون مسلم شده، برای اولی بازی میکنن که به هر حال ببینن کدوم تیم اوله. و بعد عمان و ترکمنستان که عرض کردم که حریف ایران احتمالاً یکی از این دوتا تیم خواهد بود. و گروه ای که بازی مهم، سیاسی ترین بازی این دوره است آقای زرقامی،
عربستان
و عربستان که بسیار بازی مهمی خواهد بود، اونا هم از ساعت 19:30 دقیقه همزمان با لبنان و کره شمالی از این گروه با هم بازی خواهد.
و خیلی هم میگن که اصلا بار سیاسی بازی عربستان و قطر بیشتر از بار تکنیکی و ورزشیش خواهد بود. شما چجوری نگاه میکنید به این بازی؟ فکر میکنید که تأثیری میگذاره سیاست روی مستطیل سبز؟
من فکر میکنم، به نظر من فوتبالی نخیر، وقتی داور سوت آغاز بازی رو بزنه اینا همه میره کنار. شاید نگاه سیاسیون به این بازی باشه، اما برای ما فوتبالی ها این نیست. اون زمین چمن مستطیل سبز و عشق فوتبال و اون شوق تماشاگرها باعث میشه که همه این، حتی خود بازیکن ها، این مسائل فراموش بشه و اون 90 دقیقه تعیین بشه تیم برنده چه تیمی خواهد بود.
سپاسگزارم. فریبرز غریب بود که با ما از آلمان صحبت میکرد در خصوص بازی های جام ملت های آسیا. همونطوری که آقای غریب هم گفت، امروز بازی های بسیاری برگزار میشه، از جمله ژاپن و ازبکستان که ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران به مساف هم دیگه میرن و همینطور همزمان عمان ترکمنستان هم با هم دیدار میکنند امروز در ساعت 5 بعد از ظهر تا تکلیف تیمی که باید در مرحله حذفی حضور پیدا کنه نهایی بشه. به احتمال حریف ایران یکی از این دو تیم، عمان و ترکمنستان هستند، اونطوری که فریبرز غریب اشاره کرد. از اینکه با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی سپاسگزارم. اما یک مسئله ای رو بگم، اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید www.radiofarda.com، اونجا مطالب متنوعی رو برای شما در نظر گرفتیم. یکی از این مطالب متنوع که من بهتون توصیه میکنم میتونید اونجا برید مطالعه کنید، روایت 40 سال پیش است، آخرین شاه چگونه ایران را ترک کرد. داستانیه که یادداشت سردبیر آسوشیتد پرس و در اون اشاره کرده به روزهایی که محمد رضا شاه پهلوی قدرت رو در ایران وانهاد و رفت. آغاز مطلب به این صورت: محمد رضا پهلوی شاه قدرتمند ایران روز 26 دی ماه 57 تخت طاووس را رها کرد. این مطلب رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید، به علاوه مطالب متنوع دیگه از جمله یک گالری عکسی همکارانم در وبسایت رادیو فردا تدارک دیدند از خروج شاه از ایران که روایت سردبیر وقت کیهان هستش در این خصوص. اما برای اینکه با ما در تماس مستمر باشید و نظراتتون رو هم با ما در میون بگذارید درباره آنچه که در مجله نیمروزی شنیدید، میتونید از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام استفاده کنید تا با ما در ارتباطی تنگاتنگ باشید.